أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بالرسالة وأكمل ديننا بالولاية وأكرمنا بالشهادة والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأراضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الله تعالى في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. گفته شده که در خصوص کیفیت احیاء احکام در حیات عزاداری صحبت بشود. قبل از شروع صحبت شهادت امام جواد علیه السلام که امروز سال روز شهادتشون بود تسلیت عرض میکنیم و هفته دفاع مقدس را و یاد پیروان حقیقی اهل بیت عصمت و طهارت شهیدان عزیز دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. همه تلاش‌های پیشوایان دینی برای رساندن ما به حیات طیبه بوده است، یعنی به یک زندگی سعادتمندانه یا به زندگی واقعی رسیدن به حیات طیبه به تعبیر قرآن با دو چیز حاصل می شود: یک، ایمان، اعتقاد و باور صحیح. دو، عمل صالح. من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. عمل صالح چیست؟ عمل صالح به فرموده امیر مؤمنان علی علیه السلام آن است که دو تا ویژگی داشته باشد: یک، بر اساس اصول علمی، دو، بر اساس موازین شرعی باشد. امیر مؤمنان به همه فرمودن یا به بازاریان لا یقعدن فی السوق الا من علم البیع و الشراء، کسی که دانش داد و ستد نمیداند در بازار ننشیند، یعنی علم اقتصاد باید بدونه، کار بلد باشه. این اختصاص به خرید و فروش نداره، یعنی هر کس در هر کاری هست باید دانش اون کار رو داشته باشد. آدم داشتیم، مؤمن، متدین، نماز جب خون، سالها جبهه رفته، رفته دست به کارهای کلان اقتصادی زده، سر از زندان در برده. این اشکالش چیه؟ فقه اقتصاده یا علم اقتصاده؟ این نقصش علم اقتصاده. اما دین میگه آقا علمش هم باید داشته باشی، در هر رشته ای که هستی، هر کاری که میخواد انجام بدی و بلد باشی. دو، امیر مؤمنان علی علیه السلام در بازار کوفه خطاب به بازاریان فرمودن یا معشر التجار الفقه ثم المتجر، ای گروه بازاریان اول فقه سپس محل تجارت. فقه در اینجا فقه عبادت نیست، یعنی احکام نماز و روزه نیست، گرچه اونا هم خیلی مهمه و مهمتر از احکام تجارت هست. اینجا مقصود احکام تجارت هست، احکام کسب و کاره، احکام اشتغاله، احکام کار است. چون احکام عبادت رو در مسجد کوفه میفرمان، نه در بازار. و در اونجا میفرمان الفقه ثم المسجد، نه الفقه ثم المتجر. متجر اسم مکان است، یعنی محل تجارت. همه کارهای ما یک، باید بر اساس اصول علمی باشد، دو، بر اساس موازین شرعی تا بشه عمل صالح. یعنی عملی که دین قبولش داره. اگر ایمان و اعتقادم بود انسان میرسه به حیات طیبه، وگرنه خلاصه معلوم نیست، یعنی مرده متحرک. تمام این تلاش ها، هجرت ها، جهاد ها، شهادت ها، اسارت ها، مرارت ها، حبس ها، که ما در رسای اون بزرگانی که این راه ها رو پیمودند و این سختی ها رو تحمل کردند و این فضیلت ها رو آفریدن، سیاه می پوشیم و بر سر سینه می زنیم و عزاداری می کنیم. برای این بوده است که ماها به حیات طیبه برسیم. اونا که رسیده بودن، اونا سفینه و نجات شدن که ما را به ساحل نجات برسونن. اینی که فرمودن ان الحسین مصباح هدن و سفینه و نجاتن، تعبیر روایش اینه، مقصود این است که ابا عبدالله حسین علیه السلام سید سالار شهیدان کشتی نجاتی است که دیگران رو به ساحل نجات میرساند، خود که به ساحل رسیده است. دعای بعضی ها این است اللهم اجعلنا من المتقین، این در سطح عمومه که با تقوا بشون، یعنی خود را به ساحل برسانن. گفت عقل کشتی آرزو گرداب و تقوا بادبان، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی. اگر تونستیم از این دریای مواج پر گرداب سایت ها و اینترنت و امثال اینها خودمون رو به ساحل نجات برسونیم، متقی هستیم. اما بعضیا فراتر از این فکر میکنن و فراتر از این از خدا میخواهن، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما، نه که و جعلنا من المتقین. اونی که خودش رو به ساحل رسون متقیست، اونی که دیگران رو هم به ساحل نجات رسان این شد امام المتقین. کسی که در هیئت عزاداری دستی دارد، مردم را به عزاداری سید و سالار شهیدان که به تعبیر امام راحل از افضل قربات است دعوت کرد و تشویق کرد و برنامه ریزی کرد و خدمت به عزاداران کرد، اگر این عزاداری بر اساس اصول علمی و عقلی و موازین شرعی بود میشه عمل صالح. اون افرادی که دستن در کارن، اینا هم سفینه نجاتن، اینا هم امام المتقینن، یعنی دیگران رو هم به ساحل نجات میرسانن. بنابراین اگر کار شما درست انجام بشود، شما امام المتقین خواهید بود. مهم نیست که من خودم عزاداری کنم، مهم آن است که دیگران رو هم عزادار حقیقی و واقعی بار بیارم و دعوت کنم به این کار. اما عرض شد که اعمال ما اگر بر اساس موازین شرعی نباشد، عمل صالح نیست. قرآن فرمود لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون که مبادله می شود، این مبادله اموال باطل نباشد. الا ان تکون تجارتن، اگر اینجوری بود میشه اکل مال به باطل، الا ان تکون تجارتن ان تراضن، یعنی هم تجارت باشد هم رضایت باشد. اگر یک پای نقص داشت، این اکل مال به باطل میشود. وقت آدم سر از جایی در میاره که در مقابل فرزند پیامبر شمشیر میکشد، که ابا عبدالله حسین فرمودن اشکالتون میدونید چیه که شما اینجوری شدید؟ ملعت بطونکم من الحرام. اگه کار اشکال پیدا کرد، یه نقصی داشت، نه تنها آدم رو به ساحل نمیرسونه، به گرداب میبرد. این عزاداری های خرافی، این عزاداری های انحرافی، برخی از اعمالی که به تعبیر حضرت آقا مقام معظم رهبری تخریب عزاداری است نه عزاداری، اینا انسان رو به گرداب و به امواج دریا می سپارد، نه به ساحل برساند. هلذا همه اعمال ما احکام شرعی داره، نیاز به آگاهی هم داره. یه وقتی امیرالمومنین به کمیل ابن زیاد برمودن، یا کمیل ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفه، هر کاری میخوای انجام بدهی نیاز به معرفت و بصیرت و آگاهی داری، اگه نداشته باشی انحراف میری. اگر هم این آگاهی نباشد، به تعبیر از تعمیر، طرف به جای اینکه به مقصد برسه راه انحراف رو داره از مقصد دور می شود. فرمودن العامل و علا بصیرتن کسائر علا غیر طریق، کسی که بدون آگاهی حرکت کند مثل شخصی است که تو مسیر انحرافی داره می رود. لا یزیده سرعت و سیر الا بعدا، هرچی تندر بره از مقصد دورتر میشه، خیال میکنه در نزدیک میشه، اما راه اشتباه است. میخواد بره اصفهان، راه عراق رو پیش گرفته، جای دیگه داره میره، به مقصدش نمیرسه. فلذا یکی از پایه‌های اصلی و اساسی در کارهامون همین فقه این اعماله. عزاداری احکام داره و در ثانی خود مجالس عزای ابا عبدالله حسین علیه السلام و ائمه اطهار و پیامبر اعظم زمینه بسیار خوبی است که به مردم آگاهی داده بشود. خود ابا عبدالله حسین مگه چی فرمودن؟ فرمودن هدف من این است که مردم را از این جهالت بیرون بیارم دیگه. خب اگر ایشون قیام کردن، جانشون رو فدا کردن، این همه فداکاری کردن که مردم از ظلمت جهل برون بیان، ما مگه پیرو اون هستیم؟ این زمینه ای که وجود داره باید ازش استفاده کنیم، مردم رو از جهل و آگاهی بیاریم بیرون. با احساسات تا حدی میشه پیش رفت، اما اگر احساس بر پایه علم و آگاهی نباشد، گاهی به انحراف کشیده میشود. یه وقت من یه گروه زیادی از جوانان رو جای دیگه بردن، برای دیگران دارن سینه میزنن، افکار دیگران رو دارن ترویج میکنن. هر کسی هم که پای هر سخنی یا سخنرانی نشست، عبد اوست، بنده اوست، به تعبیر روایت وارد شده. فلذا یکی از زمینه‌های بسیار 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 و موقعیت‌های بسیار حساس برای آشنای مردم به احکام دینی همین مجالس عزاداری است. حالا ممکنه بگید چگونه؟ نگاه کنید، اولا بخش مهمی از معارف دینی و احکام شرعیه، همه هم میدونیم دیگه. مجموعه تعالیم دینی رو تقسیم کردن به عقاید، احکام، اخلاق. تازه بسیاری از مسائلی که تو کتابای اخلاقی هست اینا احکامه، اخلاق رفتاریه، مثل بحث غیبت و دروغ و تهمت و سخریه و امثال، اینا همه احکامه. بنابراین حوزه احکام شرعی بسیار بسیار گسترده است. انحرافایی هم که مردم، این من بارها گفتم مردم ما معمولا مشکل اعتقادی ندارن، غالبا هم مشکل اخلاقی به عنوان اوصاف اخلاقی ندارن، اوصاف اخلاقی که تو علم اخلاق مطرح می شود. شجاعت خوبه، این یک صفت نفسانی است، تو اخلاق باید بحث بشود. ترس بده، این تو اخلاق مطرح می شود. اینایی که میبینین کارهای ضد اخلاقی، اینا فقهیه، احکامیه. مشکل مردم ما مشکل اعتقادی نیست، شبهه اعتقادی دارن، مشکل اعتقادی ندارن، شک و شبهه هم براشون ایجاد می شود. دلیلش همین است که شما میبینید شبهای قدر اینا تو مجالس حضور دارن، به وفور تو مجالس اعضای ابا عبدالله حسین الا ماشاءالله هستن. همینایی که مشکل رفتاری دارن، مشکل مردم مسلمان ما که مورد خطاب ما هستن، تو هیئت‌های ما هستن، مشکل اعتقادی نیست. عرض کردم شبهه اعتقادی ممکنه داشته باشن، سوال اعتقادی ممکنه داشته باشن، اما مشکل اعتقادی ندارن، به این معنی انحراف اعتقادی ندارن، انحراف ندارن. خدا رو قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، ائمه رو قبول دارن، عزاداری رو قبول دارن، اینا رو قبول دارن. مشکل مردم ما مشکل رفتاریه که برمیگرده به فقه و احکام دینی. اگر ربا میگیره، اگر ربا میدهد، اگر رشوه میدهد، اگر رشوه میگیرد، اگر گران فروشی میکنه، اگر دروغ میگه، اگر غیبت میکند، اگر خود او فریب داره، اگر قانون شکنی میکنه، همه اینا برمیگرده به مشکل احکام و مسائل فقهی. ضعف وجود داره، ضعف هم یا عدم آگاهی است یا عدم تقید به احکام، که غالبا عدم آگاهی است. یه وقتی من همین جاده کناری جمکران رو با ماشین داشتم میومدم، یه دو سه سال پیش، این جاده اصلی هنوز راه نیفتاده بود، شاهراه بزرگ، یک جمعیتی عصری بود، حالا یا اواخر مرداد بود یا اوائل شهریور، من این تو تلویزیون هم حتی گفتم، جمعیتی داشتن پیاده می آمدن از جمله خانما. یه دفعه من چشمم همجور افتاد، دیم خانما پا برهنه، جورابم پاشون نیست، دارن میان. خب نگاه کنید، خانمی که داره میاد جمکران، این مشکل اعتقادی داره، داره میاد اینجا عبادت کنن، تازه به فکرش رسیده است که من این چند کیلومترها رو پیاده برم، یک کفشام هم از پا در بیارم، این زمین داغ عصر مرداد یا شهریور قم که ازش آتش میباره، این پاهای من لمس کنه، ثواب بیشتری ببرم. جورابش هم خیال کرده از پا در بیاره، اجر بیشتری، در حالی که نمیدونه بابا خانم بیرون در نگاه نامحرم باید پاهاش پوشانده باشه. این مشکل اعتقادی داره، این مشکل احکامی داره، این فقه بلد نیست. یه نمونه دیگه، وقتی خانمی زنگ زد گفت این دختر من خلاصه حجاب شما راحت نمیکنه، بیرون میره آرایش میکنه و اینا، گفتم ایشون هست داری این مطلب میگی یا نیستش؟ گفت هست. گفتم خب گوشی بده خودش. گفتم خام مادرتون ازتون گلایه داره؟ گفت مادر من سختگیره، اونی هم که اسلام اجازه داده، من بیرون میان فقط یه قسمت موهای جلو سرم پیداست و یه کمی آرایش میکنم برای تمیزی. این مشکل اعتقادی داره، اینم مشکل فقهی داره، اینم احکام نمیدونه، نمیدونه که موهای جلو سر و پشت سر با هم فرقی نداره، زن میاد بیرون باید موهاشو بپوشن. خب بنابراین این که میبینیم رفتارها نابسامان هست، ناهنجار هست، این مشکل، مشکل فقهی و احکامی است. بیشترش هم برمیگرده به جهل و ناآگاهی، یعنی مردم مسئله نمیدونن، واقعا خیلی مسائل شرعی رو نمیدونن. وظیفه ماست که آشنا کنیم، اما زمین سازیش با شماست. یک، ما یعنی به عنوان مبلغان دین باید بدانیم که مجلس اعضای ابا عبدالله حسین علیه السلام غیر از سینه زنی، غیر از زنجیر زنی که اونا هم به هر حال تأیید شده است، اگر از خرافات به دور باشد، مجلس وعظ باید باشد. اهداف ابا عبدالله حسین، اخبار چی اونا شهید شدن؟ شما یه نگاه بکنید تو استفتاءات از تمام، یه فصلی داره جلد سوم ظاهرا، عنوان عزاداری داره، اونجا چند تعدادی مسئله آمده است، از جمله حرمت غمزنی تو استفتاءات از تمام هست. بعد در خصوص عزاداریش به اصطلاح تعزیه خانی و امثال اینا که سوال شده، در تمام موارد ذیلش حضرت امام اضافه فرمودن، ولی بهتر آن است که مجلس وعظ و ذکر مصیبت برپا کنن، یعنی افضله. بیان احکام، حالا من چون که وقتم هم تمامه شیوهش هم بگم خدمتتون عرض کنم. یک وظیفه ما داریم، یک وظیفه شماها دارید، زمین سازی رو باید داشته باشید، به این معنا که برنامه ریزی میکنید میشه این کار رو کرد. آقا مثلا سخنرانی که به عنوان سخنران، گرچه تو سخنرانی هم به طور غیر مستقیم خیلی میشه احکام گنجوند که اون تأثیرش هم بیشتر هست، اما یه چند دقیقه رو بگذارید برای بیان احکام، بیایدم یادداشت کنید، چون در بیان احکام، حالا ما گاهی در خدمت دوستان طلبه هستیم، عرض میکنیم که در بیان احکام باید چند نکته اساسی مد نظر باشد: یک، نیاز مخاطب، دو، قدرت فهم مخاطب، سه، موقعیت شغلی مخاطب، چهار، زمان و تناسب جلسه. که ما مثلا برای ایام محرم لیستی تهیه کردیم، گفتیم اینا رو میشه گفت، نام امام حسین، احکام مربوط به نام امام حسین به تناسب، مسائل دیگه هم گفته میشود، احکام مربوط به حرم امام حسین، احکام مربوط به تربت امام حسین، احکام مربوط به زیارت امام حسین، احکام مربوط به نزورات که احکام نذر هم گفته بشود، احکام مربوط به موقوفات، ایام و مناسبت های مرتبط با امام حسین، مثل عاشورا و امثال اینا، یعنی احکام به تناسبی هم داشته باشد، متناسب با جلسه. یه وقتی در محل ما آشی میپزن به نام آش امام حسین نظری، صبح توضیح میکنن بین مردم، معمولا در کنارش مجلس ذکر مصیبتی چیزی هم برپا میشه. یه وقتی من رفته بودم محلی که از همسایه های پدری ما آش نظری میپختن، من رفتم اونجا، یک سالونی بود نشسته بودن یه عده، ما هم رفتیم مثل بچه آدم اونجا نشسته بودن، یه چایی جلو ما گذاشتن و همونجا ساکت نشسته بودم. یه دفعه یکیشون گفت فلان یه چیزی برامون بگو. گفتم چش. بسم الله الرحمن الرحیم، آش دیگه آش نظری تو حیات باره، درسته؟ گفتن بله. گفتم خیلی خوبه، چند تا مسئله در باب نظر میخوام براتون بگم. نظر چیه؟ چجوری نظر کنیم؟ اگه نظر کردیم آیا حتما باید عمل کنیم یا نه؟ تخلف از نظر، تغییر نظر، موارد نظر، اینا رو گفتن. یه رو 20 دقیقه. یه دفعه یکشون در اومد گفت حاجی چرا اینا رو تا به حال برای ما نگفتن؟ گفتم خب کنار دیگه آش نظری دعوت نکردید. حالا من اونجا بخوام مسائل غسل یا تیمم بگم، اونا هم خوبه، اما این تناسب رو از دست دادم که ذهن آماده است برای گرفتن این مطلب. اینم بدان، این نکته رو من خدمتتون عرض کنم، اگر شما زمینه سازی کنید و بنشینید جلسه بگذارید، منبری دعوت میکنید، افرادی که اهل فقه هستن در هیئت یک جلسه بگذارید با اون منبری، با کسی که واعظ هیئتتون هست، آقا میخوام امسال احکامم گفته بشود، چگونه گفته بشود، چه مسائلی گفته بشود. بعد آقا اگر مردم با احکام شرعی و وظایف شرعیشون آشنا بشوند که سرلوحی اونا در مجالس اعضا باید احکام عزاداری باشد، که الان یک مصیبتی پیش آمده است نسبت به این عزاداری های انحرافی، مصیبت عظما که بعضی هاش همین اعمال تکفیری ها رو ناشی شده است. اینا اگر نمیدانید خود تحقیق کنید، دنبال کنید، دیگه شما سرکار دارید با سایت ها و با اخباری که در جهان هست و ما شاید بعضی از اسرارش هم بدانیم. فلذا اگر افراد آشنا شدن، هم عزاداری صحیح هم در مسیر زندگی اگر درست زندگی کردن، اجر و ثوابش برای شماست دیگه. عرض کردم وقت بشید امام المتقین انشاءالله. گرچه یک سبک منبری داره راه اندازی می شود اجمالا به عنوان منبر فقهی، یعنی خمیرمایه مطالب فقه هست و احکام دینی، خطبه داره، روزه داره، حدیث داره، ممکنه شعر هم داشته باشه، اما کل یعنی مطالب تقریبا شاید 3/4 فقه و مسائل فقهی باشه، به گونه ای که جذاب باشد. این داره روش کار میشه، امیدواریم که این هم جا بیفته. بعضی از منابر ما از مسائل تکراری چی فاصله بگیرد و یه خورده مسائل مورد نیاز و ابتلاء مردم درش بیان بشه. گرچه گاهی تکرار هم اشکال نداره. به یک کسی گفتن که یکی از منبری‌های حالا گفتن آقا روزه ها تکراریه، گفت خب چیکار کنم، تا حالا میگفتیم دست حضرت عباس رو قطع کردن، حالا بگیم که پاشون هم قطع کردن، خب نکردن دیگه، خب دستشون قطع کردن. خب بگاهی وقتا بعضی این تکرارها اشکالی نداره. خب بله بله، دو سه سوال هم نوشتن بخونیم ها. وقت سوال است یا نه؟ یه صلوات بفرستید دیگه، وقت سوال هم نداریم. مگیم کجا میخواد برید ها؟ حالا این دو سوال بخونیم، خیلی چون قول دادیم در باب برهنه شدن. بله، حالا این سوالی پرسیدن دیگه، حالا من جزئیات چه نمیگم چون من خودم بودم، سوالی که از حضرت آقا سوال شد در مورد برهنگی من خودم بودم، من همونجا بودم و شنیدم. این یه توصیه بوده است به مداحان که حضرت آقا داشتن، ولی به عنوان یه حکم فقهی نیست، یک فتوا نیست، الانم در فتاوای حضرت آقا نیست، یعنی بنا نبودن به عنوان حکم فقهی حرمت نمیشه دیگه، موقعیت ها باید در نظر گرفته بشه، ولی توصیهشون بوده به مداها که نسبت به برهنه شدن که حتی المقدور برهنه نشون، اما به عنوان حکم فقهی که بگیم این حرام هست، نظر آقا به عنوان فتوای فقهی نبوده است. نظر از دعوا در مورد رقص موسیقی محلی، حالا اینم که تناسبش الان نیست، به هر حال انشاءالله یه وقتی دیگه بپرسید، من خدمتون هستم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و جل عاقبة امرنا خیرا، و السلام علیکم و رحمت الله.